حالا همه اینا جواب داره. اولا که طب سنتی خیلی توصیه کرده به مصرف لبنیات، یعنی مصرف کشک، دوغ، ماست و شیر جزء توصیه های کتاب های طب سنتیه، ولی جا داره ما میگیم همراه غذا لبنیات مصرف نکنید چون هضم رو به هم میریزه، به خصوص ماست و دوغ همراه غذا هضم رو به هم میریزه و باعث ایجاد خلط بلغم توی بدن میشه. خودش وعده جدا میتونه باشه یا میان وعده باشه، یک کاسه ماست، یه لیوان دوغ، چند تا دونه کشک، یه لیوان شیر، اینا بهترین میان وعده ها میتونن براتون باشن. و اینکه میتونن اصلا باشون غذا درست کنیم، کالجوش یه غذای سنتی ایرانی، حالا کلجوش میگن، کلجوش میگن و خیلی اسمای مختلف محلی داره، بعضیا بهش سبزیجات میذارن، بعضیا نه حتی گوشت هم بهش اضافه میکنن.
این گوشتشو من نشنیده بودم خانم دکتر، جدی؟
بله، مال اطراف تبریز و یعنی مال اون استان آذربایجان من دیدم که گوشت قلقلی بهش اضافه میکنه.
من مال خدای نمیدونم کدوم استان بود، گوجه رنده شده بهش اضافه میکنه. اینم خیلی هم خوشمزه.
حالا فکر کنم مال کردستان باشه.
کش گفتیم یه غذای خیلی عجیب مال ایلام، حالا اسمشو اگه ایلامی های عزیز اشتباه گفتم شما برای من ارسال بکنید، خیلی تخصصی. بیگل میگن، نمیدونم از سوغاتشون هست. بعد خیلی عجیبه این غذا، اسمش حلواست ولی اگه گفتین توش چی داره؟
حتما کشک داره.
کشک داره، خرمای حسابی داره و روغن حیوانی و گردو و اینها. خیلی مقوی میشه و پر انرژی میگه، اصلا به کوهنوردو حتی میدن.
بله دقیقاً همین، دقیقاً جزء غذاهای خیلی غلیظ میشه که وقتی کسی مصرف کنه باید فعالیت پشت سرش هم فعالیت بدنی خوبی داشته باشه. پس لبنیات رو بیاریم به عنوان وعده غذای اصلی. از کشک خیلی غذاهای مختلف میشه درست کرد، از شیر، حتی شیر برنج، فرنی، انواع غذاهایی که با شیر میشه درست کرد و ماست هم همینطور، خیلی غذاها هست که با ماست و دوغ درست میشه. و از لبنیات حتما روزی 3 واحد استفاده کنیم. اگر دیگه واقعا نمیشه استفاده کرد، سراغ دانه های جایگزین میشه، مثلا مثل بادام درختی که سهم کلسیم خیلی خوبی داره، انجیر، مویز، اینجور موارد میشه رفت. و نهایتا میریم سراغ مکمل ها، حالا مکمل های کلسیمی به اندازه، چون اینو باید بدونیم بدن ما چه کلسیم زیادی داشته باشه چه کلسیم کم داشته باشه، تو کسایی که سابقه سنگ‌کلیه دارن میتونه سنگ‌کلیه ایجاد بشه، پس باید به اندازه از این موارد استفاده کرد. و خب یه جایی میرسه که باید هورمون درمانی کرد، باید درمانهای تب رایج و داروهای شیمیایی رو استفاده کرد که حتما، یعنی اینکه خدایی نکرد تو سن بالا یه شکستگی، یه ضربه خیلی کوچیک به خاطر پوکی استخوان باعث بشه که مثلا شکستگی‌های وسیع لگنی اتفاق بیفته و فرد خدایی نکرد کلا خونه نشین بشه و اصلا نتونه دیگه حرکت بکنه، خیلی بله. تصور وحشتناکیه. حتما اگر پزشک متخصص قدرتشون فوق تخصص قدرت رو بهشون توصیه کرد که از داروهای شیمیایی که حالا بحث هورمون‌های افزایش دهنده استخوان هستن استفاده کنه، حتما بهشون توجه کنم و طبق اون دستورالعمل حتما انجام بده.
من پیامک بخونم، سوال ارسال کردن شنوندگان عزیزمون. نوشتند که بنده پسوریازیس دارم، 21 روز یک بار آمپول سینورا میزنم، آیا ضرر داره و راههای درمان بعضی قسمت‌های بدن که خارش شدید داره چیه؟ چه غذاها و میوه‌هایی استفاده نباید بکنم؟ 0913-0378 این پیامک رو ارسال کردن. فصل تابستون بعضی اینا خیلی اوج میگیره، به خصوص آره این حساسیت ها و خارش ها و اگر لطف بکنید.
بیماری پسوریازیس یا حالا به اصطلاح انگلیسیش میشه سوریازیس، بیماری پوستیه که عموما خودیمنیه. حالا برای بعضیا فقط از یه منطقه کوچیک، خارش خیلی کوچیک، حالا یه پوست روزی که میره میاد و خاموش و روشن میشه، تو بعضیا نه، خیلی وسیع تر میشه، ممکنه پوست نواحی بیشتری از بدن رو درگیر بکنه و حتی به درگیری مفصل برسه. و خب این موارد خیلی فرق میکنه که ما با یه زایه خیلی کوچیک مثلا 2x2 توی دست طرفیم یا با یه زایه خیلی بزرگ وسیع توی بدن یا به درگیری مفاصل رسیده. آمپولی که فرمودن جز عوامل حالا چیزاییه که باعث میشه سیستم ایمنی خورده خاموش بشه و شدت پسوریازیس کم بشه. اما اینکه حالا ضرر داره یا نداره بستگی به شرایط شما داره. اگر شما درگیری مفصل دارین، اگر درگیری وسیع پوستی دارین، مجبورین فعلا از این داروها استفاده کنید. اینکه چه عواملی باعث تشدیدش میشه واقعا فرد به فرد فرق میکنه. اینکه ما با یه آدم صفراوی مزاج طرفیم، با یه آدم دووی مزاج طرفیم، با یه آدم سوداوی مزاج طرفیم، سودا غلبه پیدا کرده یا صفرا غلبه پیدا کرده، همه اینا مسیر رو خیلی متفاوت میکنه. اینکه هضم چطوره، اعصاب چطوره، اگر خانومن عادت ماهیانه شون چطوره، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. حتما کنار درمانشون به یه متخصص طب سنتی مراجعه کنن، هم تدابیر رو براشون بذاره، بحث غذاهاشون، بحث خواب و بیداریشون، ورزششون، حمامشون، همه اینا مهمه، هم تدابیر رو براشون بذاره، هم از اون طرف اگر نیاز بود از داروها و راهکارها و تدابیر طب سنتی کمک بگیرن. الحمدلله جزء مواردیه که تو خیلی از موارد، حالا به خصوص اون مواردی که درمان راحت‌تری دارن، میشه اصلا بدون دارو به درمان برسیم. تو موارد سخت‌تر هم حداقل اینه که کمک میشه کرد و کیفیت زندگی رو میشه خیلی بهتر.
خیلی بهتر. خیلی متشکرم به خاطر توضیحی که دارین. این بیماری‌های خودیمنی خیلی زیاد شدن، حالا بعضی‌هاشون که درمانشون سخت مثل این پسوریازیس، متشکرم به خاطر توضیح خوبی که راجبش دادین. بیام سراغ این دانه ریز روغنیمون که گفتیم سه تا رنگ داره، سفید، قهوه‌ای، سیاه، هم خامش رو استفاده می‌کنن، هم بودو شو، هم آسیاب شده شو، تا تو انواع نان و غذا و شیرینی. ببینیم شما چه استفاده میکنین، چه اطلاعاتی ازش دارین. عباس علی خسروی از خمین: کاربرد زیادی داره برای تقویت حافظه و روغنش برای پخت و پز مفیده. آفرین. 0905-8748. من هم در حلوای خرمایی میریزم، هم روی حلوا میپاشم، تزیین میکنم، چقدر خوب و خوشمزه میشه. زهرا هلالیان از نیشابور، فاطمه سادات میرشمسی از شاهرود، شما درست پاسخ دادین. 0915-9637. الان یه چیزی میگم نشنیدین خانم دکتر، توی اشکنه شما شنیده بودین؟ من هم نشنیدم. تو اشکنه و حتی داخل شیر، خب شیر بره، یا بیشتر در نان تافتون و کیک مورد استفاده قرار میگیره. خب یه گزینه تازه تر شما داشتین اینو. حالا اتفاقا غذایی که خانم دکتر دهپرورم قراره که آموزش بدن در بخش بعد، مثل این که اشکنه است خانم دکتر. امروز دیگه کالجوش و اشکنه و خلاصه غذای سنتی خوشمزه. 0912-5097. از اون در حلوا درست کردن استفاده میکنیم، در آب نبات، آب نبات؟ در آب نبات استفاده، اینم جدیده،
احتمالا یه دستور غذای محلی چیزی باشه.
آره، تو نون میریزیم، توی آخ، توی تدیگ میریزیم، که خیلی عالی میشه. منم خیلی موافقم که عالی میشه، مزاجش گرمه و زمستون بیشتر استفاده میکنیم. بله دیگه، چون گرمه زمستون بیشتر استفاده میکنیم.
فقط اینکه خیلی خوشمزه است قطعا، تو خیلی موارد استفاده میشه، منتها احتیاطای مهم میداره که حتما تا آخر برنامه با اون باشن، که وقتی گفتیم احتیاطش
هم رعایت بکنن. دوستان راستی یه سوال، از روغنش چقدر شما استفاده میکنین؟ چه کاربردهایی داره از نظرتون؟ چه استفاده هایی شما توی حالا زندگی و خلاصه همه چی؟ این رو هم لطفا حتما برای ما بنویسید. اما بریم همون بخشی که وعدش رو دادم، خانم دکتر دهپرور، اشکنه و غذایی که قرار هست خانم دکتر آموزش بدن.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذاییه.
ما غذای محلی زیادی داریم.
بابا چه غذایی درست کرده؟
زنان کدبانوی این دیار ظهر و شام عطر خوش غذا رو با اخلاق خوش خودشون قاطی میکنن تا خانه هاشون برای همیشه سرای مهر و محبت و صمیمیت باشه.
مطبخ تندرستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب، دکتر نجمی دهپرور هستم، پزشک و متخصص طب ایرانی. غذایی که میخوام امروز در موردش خدمتون توضیح بدم، غذایی هست که از سر سفره‌های ما خیلی خیلی کم رنگ شده، با اینکه خواص خیلی خوبی داره، و اون چیزی نیست جز اشکنه، که اتفاقا مدل‌های مختلفی از اون توی فرهنگ آشپزی کشورمون هست، مثل اشکنه گوجه فرنگی، اشکنه سیب زمینی، اشکنه کشک و مدل‌های دیگه. نکته ای که از یک جزء اصلی این غذا که تو همه این مدل‌ها هست، گیاه شنبلیل است. شنبلیل یک گیاه فوق‌العاده پرخاصیته، هم خودش هم بذرش، که حالا من امروز در مورد خودش دارم توضیح میدم. حتی نقل هست که یکی از حکمای قدیم تمام بیمارانش رو با این گیاه و بذرش درمان میکرده. اینقدر این گیاه پرخاصیت هست و توی بیماری‌های مختلف اثر بخش هست، و چقدر خوبه که حالا ما توی غذاهامون به کار ببریم. حالا توی قرمه سبزی هم استفاده میشه. برای درست کردن این غذا، من اول یه مختصر در مورد خود شنبلیله بگم. شنبلیله طبیعتش گرم و خشک، مقوی قلب، باعث کاهش قند خون میشه، تو آدمای دیابتی خیلی کاربرد داره، مقوی ریه است و تو خیلی از بیماری‌های تنفسی مثل تنگی نفس، حتی آسم و توی سرفه‌های مزمن و گلو درد هم کاربرد داره، قاعده آوره و ناراحتی‌های مربوط به ایام قاعدگی رو تو خانم‌ها کم می‌کنه، ملین و ضد نفخ، تو بیماری‌های التهابی روده خیلی مفیده، یه آنتی اکسیدان خیلی خوبه، خواص ضد سرطانی فوق‌العاده داره، باعث تسکین دردهای عضلانی میشه در واقع، و حتی گفته شده که زماد برگش باعث تقویت مو هم میشه. خواص زیبایی فوق‌العاده هم داره که البته بیشتر مرتبط با بذرش هست که من منصرف میشم از گفتنشون. غذای ما با برگش هست. غذا به صورت کلی اینطور درست میشه که پیازها رو توی روغن، ترجیحاً روغن ارده، کمی تفت میدیم، دو قاشق سوپخوری بهش آرد اضافه میکنیم، بعد یه قاشق سوپخوری شنبله خشک که با دستمون سعی میکنیم نرمش کنیم اضافه میکنیم و نهایت تفت میدیم و نهایتاً زردچوبه و 3 الی 4 لیوان آب رو بهش اضافه میکنیم، میذاریم که این آرد در واقع توی این آب پخته بشه، چند تا جوش که زد نمک و فلفل رو اضافه میکنیم. تخم مرغ رو میتونید یا مستقیم بشکنید داخلش، ولی بهتر و شکیلتر این هست که توی ظرف دیگه بشکنید، هم بزنید و آروم آروم اضافه کنید و مدام هم بزنید تا تخم مرغ یه دفعه بسته نشن. 2-3 تا جوش که خورد زیرش رو خاموش میکنیم، البته آبش هم نباید زیاد باشه. توصیه میکنم، درسته این غذا خیلی کم رنگ شده، اما به خاطر اینکه هم تخم مرغ داره که خودش غنی از خیلی از مواد مفید هست برای بدن، از اون طرف شنبله هم که گفتم خدمتتون، و یه غذای به قول ما میگم برای کسایی که اهل گیاهخواری و اینا هستن هم خیلی مفید هست، غذای یه جور رژیمیه و فوق العاده مفیده. توصیه میکنم مونده ماهی یک درست کنید و از خواصش بی بهره نمونید. امیدوارم که انشالله سلامتی روزی همیشگیتون باشه.
طب سنتی ایران
استوار بر ارتفاع تاریخ باستانی
و سر به فلک کشیده دوران طلایی اسلامی.
بفرمایید سلامتی. شنبه ها رادیو معارف.
سلامتی یعنی پیشگیری قبل از درمان و گوش دادن به صحبت‌های بدن. خیلی خوبه که آدم حرف بدنش رو بشنوه ها، یعنی بدن هر روز داره با آدم صحبت میکنه، اونایی که زبون بدنشون رو بلد باشن سلامت میمونن. بفرمایید سلامتی دوستان در رادیو معارف که ما شنونده سوالاتتون هستیم. اگر که تماس بگیرید با شماره تلفن های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 سامانه پیامک 3553 هم در اختیارتون هست. بریم تلفن بشنویم.
یه مقدار صدای لرزش دستم، دکتر گفت احتمال داره پارکینسون باشه، چه کار بکنم که سردی مغزم رو برطرف بکنم و این لرزش رو؟ سنم 59 ساله نداشتم اونچنان، ولی یه مقدار بیشتر شده از قبل نسبت به الان، در لرزش دستم بیشتر شده. چه راهکاریشون پیشنهاد میکنن که این لرزش دست یا بعدن به تدریج افزوده میشه، این از بین بره یا لااقل کم بشه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم از این شنونده عزیز، براتون آرزوی سلامتی میکنم. چقدر خوب که به حال خیلی سریعتر پیگیر هستیم برای اینکه انشالله بتونیم که این رو درمانش بکنیم. خانم دکتر بفرمایید.
نکته‌ای که وجود داره تو سوالشون، منم براشون آرزوی سلامتی میکنم، انشالله که خدا کمکشون کنه و به راحتی از این مراحل عبور کنن، گرچه بیماری سختیه و حالا انشالله برای ایشون پیشرونده نباشه، ولی خب پیشرونده است. ببینید مسئله اینه که ما با سردی مغز طرف نیستیم. اکثر کسایی که این لرزش پارکینسون دارن تصورشون اینه و یا اینکه بهشون گفته میشه که به خاطر سردی مغز این اتفاق میفته. اصلا اینجوری نیست. خیلی از مشکلاتی که ما با مغز داریم، چه لرزش هاست، چه حالا خدای نکرده سکته ها، نمیدونم موارد مختلف تشنج و اینا، فرد فوری فکر میکنه که دچار سردی مغز شده یا دچار رطوبته. خیلی وقتا برعکسه، گرمی مغز یا خشکی مغز داره این علائمو میده. و اگر شما خودسر یا حالا با تجویز یه عطاری، چیزی که مثلا برای هر کی پارکینسون داره این دارو، هر کی دیابت داره این دارو، اوضاع رو بدتر میکنید. حواستون به این ماجرا باشه. مغز باید حتما رطوبت خوب دریافت کنه، باید حتما حرارت خوب دریافت کنه. چه زیادی سرد کردن، چه زیادی گرم کردنش باعث تشدید علائم میشه.
بله.
خواهشم ازشون اینه که علاوه بر حالا داروهای تب رایجشون که یه داروی حالا توصیه شده داره و معمولا هم استفاده میکنن و حتما مسیر تب رایج رو ادامه بدن، به خاطر اینکه میگم اگر غفلت بکنن پیشرفتش خیلی سخت و سنگین میشه، حتما کنارش مراجعه داشته باشن به متخصص تب سنتی که مزاج شناسی کامل بدنی و مغزی براشون انجام بشه و بر اساس شرایط و علائمشون و بر اساس سبک زندگیشون توصیه هایی که براشون مفیده رو براشون انجام بدن. اینجوری که حالا فقط با اینکه یه پارکینسون داریم، چون ما طب سنتی اصلا فرقمون با طب رایج همینه دیگه، قرار نیست برای یک عنوان بیماری یک درمان داشته باشیم، گاهی برای یک عنوان بیماری 3-4 مدل درمان وجود داره که بعضن با هم متضاد هم هستن، حتما مراجعه داشته باشن و بر اساس شرایطشون انشالله درمان خوبی رو بگیره.
بسیار عالی. بیام سراغ پیامک ها. یه خورده تعجب کردم، روغن کدو و کاهو. کاهو روغنم داره؟
نداره. حالا سوالشون چیه؟
گفتن روغن کدو و کاهو برای چاق شدن دستان لاغر خوبه. گفتن خیلی لاغرم، کل بدنم و حتی پاهام تحلیل رفته و لاغرتر شدم، چی کار باید بکنم؟ 36 سالشونه.
ببینین روغن کدو یا کاهو یا از این دست روغن ها رو اینجوری میگیرن که میان عصاره اون ماده غذایی رو داخل یه روغن دیگه میجوشونن و تبدیل میشه به اون روغن. مثلا از کاهو رو حالا عصاره گیری میکنن، به هر نحوی آبش رو میگیرن یا با دستگاه عصاره گیری و اون عصاره رو داخل پایه روغنی، حالا میتونه اون روغن بادام شیرین باشه که روغن خوب خیلی خوبیه، روغن کاهو خوبی میشه یا روغن کدو خوبی میشه، یا داخل روغن زیتون یا داخل روغن کنجد که دیگه خیلی مطرح نیست به عنوان روغن مرتب، چون وقتی شما از یه پایه گرم و خشک استفاده میکنید دیگه روغن مرتب اسمش نمیشه، بهترین پایه‌اش همون پایه روغن بادام شیرینه. داخل اون میجوشونن و حالا اون روغن به دست میاد. اما نه تو این شرایط. یه فرد 36 ساله چرا باید دوچار تحلیل بدن بشه؟ این علت یابیش مهمتر از درمانشه. شما تا ندونین علت این ماجرا چیه، از هیچ درمانی نمیتونین استفاده کنین. ممکنه بدترتون هم بکنین، چون روغن کاهو سرده. تیروید پیش اومده، استرس ها و اعصاب بوده، گوارش مشکل پیدا کرده، دیگه نتونستین غذا بخورین، خدای نکرده دچار بیماری دیابت شدین و به دلیل اون دیابت و قند بالا داره بدنتون تحلیل میره، همه اینا جوابای مختلف داره. گاهی فقط از استرس فرد بیه اشتها شده. من به بیمارشو داشتم، جز اتفاق مراجعه آنلاینمون بودن.
بعضی استراب میگیرن کلن انگار راه گلوشون بسته
میشه. اصلا میگو خواهم دکتر من هیچی نمیتونم بخورم.
هم هرس و جوش فقط میخورم.
دختر جوان که روز به روز داشت لاغرترم شد، همه آزمایش ها نرمال، سونوگرافی نرمال، هیچ مشکل تیروئید دیابه هیچ مشکلی نداشت، فقط ضعف شدید داشت. خدا رو شکر با درمان ها که شروع کردیم و هیچ کاری هم نکردیم، به بدنش رطوبت خوبی دادیم، چون استرس عاملش خشکی بدن هم میشه، و یه پاکسازی خیلی سبک، چون تو این بدنه که خیلی لاغرن پاکسازی شدید هم نمیشه، خونگیری نباید انجام بشه، حجامت بحث فصل اینا نباید انجام بشه،
نمیشه فشار به بدن
اصلا بلد. چون اصلا بدن تحملش رو نداره. یواش یواش خودش اشتهاش باز شد، غذا خوردنش بهتر شد، همه علائمش لرزش استراب همه اینا داره کمتر میشه.
درست.
پس مهمه که ما با کی طرفیم، با چه تحلیلی طرفیم و بر اساس اون نتیجه بگیریم.
حالا البته بعضی هم استراب میگیرن دیگه همش به خوردن ریز خاری میفتن و بیشتر اضافه وزن پیدا میکنن. تلفن بشنویم، بفرمایید.
من قندم پرش بعد از شام شد 550، قندم خیلی و اصلا بی طابقه میده که اجری بالا بره. آوردن پسرم دکترا در اواز قند در از چه داری داد و مثلا یک تریج قدوهای چه صد داد، آوردن به 350. حالا من به چی غذای بخورم که مثلا قندم اجری بالا نره؟ خیلی ما به خدا مراعات منم، مثلا همه چیز را مثلا چیزایش که مثلا مدره برای قند یا برای چاقی باید من با 93 کلیه. از خانم دکتر سوال دارم که من چیکار کنم که مثلا اصلا بی حالم، بی گیرم الانم، چون حال ندارم رارم.
سنتون چقدره؟
65 سال. از برنامه خوبتون خیلی ممنونم، از خانم دکتر و مجری برنامه شما کمال تشکر دارم و التماس دعا، خدا نگهدار.
سلامت باشن انشاءالله. حالا قد تو که نگفتم ولی حتما فکر میکنم اضافه وزن رو که باید داشته باشن، و اینکه نمیشه که آدم پرهیز بکنه یه دفعه برسه به 500.
نه اصلا حتما بحث دیابت مطرحه. حالا من حداقل متوجه نشدم اگر فرمودن که دیابتی هستن یا نیستن، ولی با هیچ پرهیزی و با هیچ داروی گیاهی نمیشه قند 500 رو
داشت. اصلا بعضی کلن اینجوری هن، هیچی نمیخوریم ولی چاق میشیم، غذامونو خیلی مراد کنیم، قندمون میره بالا، فشارمون میره بالا. خیلی هم عجیبه. حالا بعضی ها رو میتونیم بگیم از اعصابه ها،
بله. یعنی فشار کنه عصبی، جنتیک بسیار مهمه. الان آخرین مقاله هم که برای چاقی جدید منتشر شد، اولین جمله که آورده بحث ژنتیکه. بحث ژنتیک بدن در همه این ابتلاها مهمه. اینکه باعث بشه شما فشار خونی بشین، باعث چربی خون بشه، باعث دیابت باشه، باعث مقاومت به انسولین بشه، بحث ژنتیک بسیار مهمه. اما تو مراحل بعدی بحث سبک زندگیه. اینکه فقط ژنتیک من باعث بشه این اتفاق بیفته عموما نیست، این حالت نیست. خیلی وقتا سبک زندگی اشتباه ما، اهم از نوع غذا خوردنمون، خوابیدن، بسیار چقدر خوابیدن داره الان تو طب رایج بحثش میشه در مورد متابولیسم بدن، توی چاقی، توی دیابت، توی فشار خون، توی چربی خون. توی زمان مناسب خوابیدن و به اندازه خوابیدن کاملا متابولیسم شما رو تنظیم میکنه. الان دیگه توی طب رایج هم بحث سلامت گوارش، اون سیستم حالا هضم و جذب به اصطلاح از معده تا روده ها، چقدر بحثش الان مطرحه که تو این موارد مهمه. حالا از سوال ایشون دور نشیم، همه اینا مهمه، اما اگر ایشون دیابتی هستن که قطعا هستن، توی فرد سالم هیچ وقت قند به 300 یا 500 نمیرسه، اگر دارن درمان میگیرن که مراجعه کنن به یه متخصص داخلی یا فوق تخصص قدرت و حتما داروشون تنظیم نشه.
بله
نیست الان تنظیم نیست، داروشون مطمئنا تنظیم نیست. اگر درمان نمیگیرن که خیلی سریعتر مراجعه کنن.
فکر میکنم انگار گفتن که دیابتی هستن و
من متوجه نشدم، یعنی راستش من متوجه نشدم که دیابتی
بله،
هستن
دیابتی
یا نه
هستن
و... حتما باید تنظیم بشه. توی فرد دیابتی هم به هیچ وجه قند نباید به 300 برسه، هیچ قندی، نه قند دو ساعته، نه قند ناشتا. مشخصه که مدت هاست قندشون تنظیم نیست. قندی که تنظیم نباشه چه اتفاق میفته؟ علاوه بر آسیب های داخلی که داره، یعنی آسیب به کلیه قطعا ایجاد میکنه، به عروق قلبی، به عروق چشم. برای همین ما غربالگری هایی داریم برای افراد دیابتی، میگیم هر 6 ماه، هر یک سال حتما این معاینه ها رو داشته باشن. علاوه بر اون هم اتفاقی که برای ایشون افتاده میفته، ضعف و بیحالی. وقتی شما قراره توی 4 لیتر خون به اندازه 120 میلی گرم قند داشته باشید میشه 500، شما حساب کن 4-5 برابر خون شما داره غلیظ‌تر میشه و از اون طرف اصلا جذب قندی اتفاق نمیفته. یعنی بدن شما بدن بسیار خسته و کسلی میشه که پر از مواد زائد.
خودشون هم همینو گفتن، خیلی کسلم، اصلا نمیتونم راه برم.
آره
حالش رو ندارم.
این بحث چیه؟ بحث اینه که به جای که قند جذب سلول ها بشه و خون پاکسازی بشه از اون قنده، این خون پر از قنده و سلول هاشون هم از قنده نمیتونن استفاده کنن. این تنظیم شدنش حتما باید با طب رایج باشه، همزمان با طب سنتی کناره.
خیلی متشکرم کرم به خاطر پاسخگویی شما. انشالله که شما شنوندگان عزیز این پاسخ ها رو دریافت بکنید. حالا کسانی هم که دچار بیماری دیابت هستن این توضیحات به کارشون بیاد، چه شمایی که امروز شنونده ما هستید، چه عزیزانی که روز جمعه ساعت 15:15 تکرار این برنامه رو میشنوند. الان که ما در خدمت شما هستیم، خب خیلی دارن کوله بار سفر رو میبندن و حرکت میکنن به سمت کربلای معلا. جمعه که پخش میشه خیلی از عزیزان در حال برگشتند و دارن از این سفر معنوی باز میگردن انشالله با دست پر، پر از معنویت، با زیارت قبول انشالله. و امیدوارم که دعاگوی ما و شنوندگانمون هم بوده باشند و ما رو در مسیر سفر فراموش نکرده باشند. اما عزیزان، این سؤال امروزمون رو هم یک بار دیگه تکرار بکنم که گفتم یک دانه روغنی خیلی ریزه در سه رنگ سفید و قهوه‌ای و سیاه، هم خامش، هم بودادش، هم آسیاب شدهش استفاده میشه در انواع نان، غذاها، شیرینی ها. گفتم از روغنش هم بگید چه استفاده میکنید، چه خواصی داره و اینها. چند تای پیامک بخونم برامون نوشتند که اجازه بدید که من بیارم این. بله، چقدر ماشاءالله شرکت کردین و چقدر پیامک در شیرینی ها و روی نان میپاشن. 0905-87-48 این پیامک رو ارسال کردن. با رازیانه روی نون محلی ملک آباد میزنیم. عفت محمدی از ملک آباد لنجان روی نون محلی ملکم. خیلی هم خوب. عباس نخعی از کاشمر درسته. آقای حمید پرنده درست گفتین. 0935 9358. گرم هست و برای پختن کماج و شیرینی و کیک استفاده میکنیم. آره، تو کیک و شیرینی که عالیه. ما در نونهای محلی و قاوت، رنگینک و تیلیت نمیدونم چی، یعنی همون نونی که تیلیت میکنیم، نمیدونم، زیاد استفاده میکنیم و به نظرم سیاهش که با پوستش هست خاصیت بیشتری داره. 0916-3086 این پیامک رو ارسال کردن که حالا راجع به این دانه سیاهش هم از خانم دکتر میشنویم. از روغنش و در ارده، در نان ازش استفاده میشه. تقویت کننده سلول های مغز، برای حافظه مفیده. محمد رضا خوشدل، فاطمه اسماعیلی، مسعودیه تهران. خیلی خوب که خانوادگی گوش میکنین، اینجوری که عالیه. توبا حبیبی از تبریز، تن رو فربه میکنه و خشونت حلق رو هم رفت میکنه، ورم رو میخوابونه. روغنش ملینه
بله.
خانم دکتر بله. از مشهد ترقبه هم نوشتند که من در انواع کیک و نان شیرمال و سالات ها استفاده میکنم. فاطمه خانم کیمیایی این پیمک رو ارسال کردن که دستتون درد نکنه، به هر حال در هر غذایی و شیرینی و نانی استفاده میکنید. نوشه جان.
نوشه جان.
عرض سلام و احترام خدمت دوستان و همراهان گرامی. دکتر زکریا روحانی هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. در فصل تابستان یکی از بهترین شربت‌ها شربت خاکشیر هست که باعث کاهش گرمی و افزایش رطوبت بدن میشه. اما در بین ما افرادی هستند که مزاج‌های گرم و خشک قوی دارند و با خوردن شربت خاکشیر حتی چند لیوان در روز باز هم گرمای بدنشون کمتر نمیشه. علاوه بر این که این دوستان باید به پزشکان معتبر طب سنتی مراجعه بکنن، میتونن در شربت خاکشیرشون به جای آب از عرق کاسنی و شاهتره به نسبت مساوی استفاده بکنن و خاکشیر رو با ترکیب این دوتا عرق میل بکنن تا میزان گرمای کبد کمتر بشه. شاد و پیروز باشید.
زندگی طعمه شربت تو تابستون داغ، شیرینه وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی. زندگی طعمه شربت تو تابستون داغ، شیرینه وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی.
زندگیتون پر از خاطره های شیرین باشه، پر از سلامتی باشه، پر از حس و حال زندگی باشه. شما که شنونده بفرمایید سلامتی هستین و ساعت 8:45 دقیقه صبح دارید ما رو همراهی میکنید و خلاصه اما و اقسام مشکلات رو هم مطرح میکنید. خیلی ازتون متشکرم. باز میخوایم سوالات شما رو بشنویم و خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی که سوالات رو پاسخ میدن.
آیا سرکه که در سکنجبین به کار میره، چون فکر میکنم سرکه قابض باشه، این باعث نمیشه که سکنجبین ایجاد یبوست بکنه؟ یه سوال دیگه باز دارم، سرکه‌ای که کارامل داره، کارامل از جنس شکر دیگه، پس بنابراین چون به خود سکنجبین اما شکر میزنیم، استفاده از این سرکه‌های کارامل دار ظاهرا به نظر من نباید خللی ایجاد کنه در اون سکنجبینی که محصولی که تولید میکنیم. اینا ازشون لطفاً بپرسید.
یعنی خانم دکتر پناه بر خدا، به حق چیزهای نشنیده، سرکه کاراملی من نشنیده بودم. یعنی واقعا
راستش منم تا حالا نشنیدم. و حالا کارامل که توی آشپزی به چیزی میگن که سوخته بشه، یعنی وقتی مثلا شکر رو حرارت میزن یا پیاز رو حرارت میزن و یواش یواش تیره میشه،
یه غلظتی پیدا میکنه و اینها میگن کاراملی شد.
اما اینکه حالا سرکه کاراملی دقیقاً چیه، کاش خودشون توضیح میدادن که منظورشون چیه. حالا ظاهرا از روی چیزی که من میدونم اینه که از روی اون روشه، منظورشون اینه که از روی روشی که ایجاد میشه این اتفاق میفته. حالا کاری به اون ماجراش نداریم. ببینید سکنجبین جدا از سرکه و جدا از شکره، نه حکم سرکه رو داره نه حکم شکر رو داره. چرا؟ چون این دوتا ماده به اصطلاح طب سنتی با هم ممزوج میشن. وقتی که با هم دیگه پخته میشن، اصلا یک ماده جدیدی ایجاد میشه. نه قند رو بالا میبره، نه حکم قبض اون سرکه رو داره و کلن یه فضای متفاوتی ایجاد میشه. اینجوری نیست که دیگه ما بخوایم توضیحات بیایم سکنجبین از روی سرکه و شکر برداریم. نه سکنجبین قابض نیست. بله. هیچ جا گفته نشده که قابض، اتفاقا سرکه به خاطر اون لذعی که داره، به خاطر اون حالت تندی و تیزی که داره، اتفاقا خیلی وقتا ملین حساب میشه. بله. چه صفرا رو دفع کنه چه بلغم رو دفع کنه، این اتفاق میفته. حالا اینکه سرکش رو چه نوع سرکه انتخاب کنن، حالا توش کارامل باشه یا نباشه که بر اساس اون روش تهیهشون ظاهرن، دیگه اون چیزیه که اضافه بر این اتفاق افتاده. از نظر طب سنتی سرکه، سرکه تخمیری خانگی که حالا کمترین آسیب رو برای بدن داره، با یه شکر معمولی برای این اتفاق بیفته. اینکه شما